بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. من بالا از سوال اول، خب فرمودن، خب یه تشکر کردن، خواهش میکنم. میتوان گفت سال یکی از سوالات اینه، میتوان گفت سرعتگیر عقل خشم و شهوت هست؟ میتوان گفت بله، چون زمانی که خشم سرعتگیر، حالا در واقع خشم و شهوت از مظاهر خطر، میرسیم تو روایت جنود عقل و جهل، از جنود جهل هست دیگه در واقع، و همون جو سربازان جهل، یعنی ما رو به مسیر جاهلانه عمل کردن میبره، که کنترل گرایشات و اعمالمون رو از دست بدیم. اضافه بخوایم که طرف خرخره طرفو بجویم، هم که میخوایم که خرخره طرفو بجویم، ولی که خدا اجازه نمیده این کارو بکنیم، ولی این خودش انحراف از مسیر حق دیگه، چون اگر اون لحظه مثلا دم دستمون بود چه بسا این کارم میکردیم، یا مثلا اون موقعی که شهوت رانی میکنیم در عمل، اینا انحراف از مسیر حق. بعد خودشون توضیح دادن، گفتن میشه بگیم که این دوتا، خشم و شهوت، سرعتگیر عقلن، چون زمانی که خشم حالت افراد داشته باشد، به دلیل فعال شدن سمپاتیک، فرد کنترل اعضا و حتی زمان خود را ندارد و تمام کارهاش غیر منطقی است و کافیه این خشم فروکش کنه. منظورتون این اگه این بوده که این به صورت قهری و ناخودآگاه آدم اینجوری میشه، باید عرض بکنیم که بخواه یه ارتباطی نفس با بدن داره دیگه، لذا شما اصولا وقتی که اراده می کنید که خشمگین بشوید یا خشمتان را کنترل نمی کنید، اثراتی هم بر بدن شما داره در واقع، یعنی از اراده است که جریان خشم آغاز میشه. شما در صحنه خشمگین شدن قرار میگیری، یا خشم تو فرو میخوری، یا بهش مجال میدی. بهش مجال دادی، بدنت هم در واقع از اون مزیت تبعیت میکنه. اینجوری نیست که بدن نفس رو کنترل کنه. البته ممکنه که مثلا به صورت قهری دفعه بدن توی شرایطی قرار بگیره و شرایط برای اراده مثلا حلم ورزیدن یا برای مثلا کنترل خشم سخت تر بشه، ولی همچنان اراده میتواند در چنین شرایطی ولو با سختی بیشتری اراده کن. در صورت اراده است که ظرفیت فاعلیه، اراده است که حاکم بر بدن و اعضا و جوارح. اعضا و جوارح نیستن که اراده رو یعنی شرایط فیزیکی بدن اراده رو مجبور نمیکنه که اتفاقی بیفته. شرایط اراده ورزی رو سخت میکنه، بله میتونه این باشه که حتی مثلا اگرم بگیم اول بلافاصله مثلا سمپاتیک عمل میکنه، باز هم شرایط اراده ورزیدن سخت میشه. حالا اینکه آیا شما توانداری اون سختی رو بر خودت در واقع هموار کنی و ارادت رو کنترل کنی یا نه، یه خدای اون بالای سر هست و داره شما رو میبینه، ظرفیت تو میبینه و این شرایط رو کنترل میکنه. شما رو در شرایط قرار نمیده که نمیتوانی در آن شرایط، یعنی اصلا امکانش برات نیست، اصلا قدرت، یعنی مثلا قدرت کنترل خودت رو تو اون شرایط نداری. یعنی امتحان دبیرستان رو از کلاس دوم نمیگیره، شما رو در شرایط امتحان مثلا انتگرال یه بچه کلاس دوم دبستان رو قرار نمیدن. اینا همه ابعاد مسئله هست. نمیدونم روشن شد. بنده هم بیکار هستم، دنبال کاری هستم که در راه خدا باشد. من اسما رو نمیخونم، دوستانم اسما رو نمیبینن، چون چت در حالت خصوصی هست. اگرم قبلا خوندم گاهی اوقات غفلت کردم، ما رو ببخشید. حالا حواسم باشه. بنده هم بیکار هستم، دنبال کاری هستم که در راه خدا باشد. ولی چیزی که احساس میکنم در راه خدا باشد، در راه هم قرار نمیگیرد. برعکس کارهایی که در راه خدا نمیدانم ولی حلال است، در راه هم قرار میگیرد به خاطر تحصیلاتم. اما در اصرار دارد بروم، نمیدانم خدا میخواهد صبرم را بیازماید. خدمت شما کنم که کلن الان دقیقا نمیتونم به شما راهنمایی بدم، چون نمیدونم شما در چه شرایطی هستید و چه کارهایی بهتون پیشنهاد شده، و یه سر سعی میکنم مثل قواعد کلی رو بگم، مصداقی نمیتونم راهنمایی کنم. حتی اگر مواردی که بهتون پیشنهاد شده رو بگید، هنوز شما رو و شرایطتون رو، روحیاتتون رو نمیشناسم، یا مثلا جهتگیریاتون رو که بخوام. کلا تو مشاوره مشکل آدم بخواد مستاقا به کسی بگه چه بکن و چه نکن. باید هم اون فرد رو بشناسه، هم شرایط پیرامونیش رو بشناسه، و هم بر قواعد در واقع مسئله احاطه داشته باشه که اصلا تحلیل صحیح تو این زمینه دستش باشه، که اینا همه کار رو سخت میکنه. ولی میشه یه سری از قواعد رو گفت، مثلا اینکه خدمت شما عرض کنم که شما اصولا دیگه اینقدر نباید طولانی بیکار باشید. اگه کاری حلال است و مثلا ضرر اجتماعی جدی هم ندارد مثلا برای مردم، خب و مدت زیادی بیکار هستید، میتونید به یکی از همون کارهایی که بهترین کاریه که به تناسب داره با شما و حلال ترینه و بیشتر از بقیه نفع اجتماعی میرسونه مشغول بشید، و در این حال دنبال مثلا کار بهتر هم باشید. یه نکته هم که در این مسیر با خدا حرف زدن، این که آدم بره در خانه خدا و محکم بخواد، این محکم یعنی اون ارتباط قلبی برقرار بشه، یعنی این خودش یه فعل جوانهیه. یعنی شما جهتگیری خودت رو ببری بگی خدایا من با تو میبندم. مثلا یه پیشنهادم الان به ذهنم رسید، یه کلیپی هم پخش شد، حالا کاری ندارم به استناد اون کلیپ، ولی همینو میتونیم، خود عقلمون هم میگه این خوبه. شما با خدای خودت قرارداد ببند، بگو با امام عصرت، بگو یه کاری که تو میپسندی برای من انتخاب بکن، من مثلا 2%، 1%، 5% حقوقم رو برای شما هزینه میکنم همونطوری که شما میخوای. این قرارم با امام عصرت بذار. از این دست قرارها، از این دست مناسبات اثر داره در واقع برنامه‌ای که برای شما چیده میشه. لذا این دست مناجات‌های کف صحنه یعنی میدانی رو اضافه کنید اگه ندارید تو برنامه‌تون، از جمله همین پیشنهادی که عرض کردم. دعای خود مادر و دعای دوستان هم اثر داره. بعدش هم دیگه گفتم باید دیگه ببینید که الخیر فی ما وقع، دیگه خیر در اون چیزیه که بر شما واقع میشه، انشالله به شرطی که گفتم حرامی در کار نباشه، ضرری برای مردم در اجتماع نداشته باشه، به نسبه یعنی هر کاری ممکنه یه ضررهایی هم براش محتمل باشه، یعنی ضررش غلبه نداشته باشه اون کار برای مردم، و بعدم چی به شما بیکار نمونید. واسه این قسمت طلبت خود دنیا به این معنی بود که دنیا برای این که او را از راه در کند و از آخرت بازدارد به سمتش رو می کند. به یه معنی نه لزومن، نه اون طلبت خود دنیا نه، فمن طلب الاخره، هر کی طالب آخرت باشه دنیا خودش میاد کرنش میکنه، و البته شیطان هم تو این بستر برنامه‌ریزی میکنه اونجوری که من توضیح دادم. اینم هست که چون همیشه امتحان‌های الهی، یعنی همه صحنه‌هایی که برای ما پیش میاد صحنه و بستر ابتلا و امتحانه، اکثرشون، حالا همه نگیم، و اونایی که بستر امتحانه دوراهی مقابل شما میذارن، از یک طرف رضای خدا درش میتونه باشه، از یک طرف هم هواپرستی. لذا مثلا تو همون نمونه‌ای که عرض کردم چندین شغل پیشنهاد شد که بعضیاشون وضع مالیشون هم بهتر بود، چربتر بود، ولی خروج از تکلیف بود، ولی یکیش خروج از تکلیف نبود ولی رزقش هم بهش میرسون، یعنی یه امتحانی هم توش بود که او وسوسه بشه اصلا بره اون کاری که پولدارتره و بهتره رو برداره. ولی اگر طالب آخرت باقی بماند، از میان گزینه‌هایی که به سمتش اومده هواپرستی نکنه، لغزش ایجاد نشه، روزیش هم برمیداره. اینجوری توضیح بدم، درست شد؟ امیدوارم روشن شده باشه. استاد چرا در بعضی از این فرازها بازه که علامت عاقل را گفته العقلا گفته و برخی العاقل؟ به نظرم نکته ویژه‌ای توش نیست، حالا روش تأمل میکنم، یعنی تفنن در عبارت میتونه باشه. خیلی به نظرم وجه خاصی شاید براش نشه بشه. اگر همه افراد خانواده و اطرافیان جز غافلان و جاهلان باشند، چگونه باید روابط را به درستی با این افراد حفظ کرد و تکالیف را نسبت به آنها به درستی انجام داد، در حالی که مرتبا در حال غفلت و دوری از هدف آفرینش و انجام منهیات الهی هستند و اتفاقا انتقاد به رفتار ما دارند بابت پذیرش و دفاع از حق، چرا که خود را به حق و عاقل می دانند. به بیان دیگر، همنشینی با آنها موجب غفلت و رفتن به سوی گناهان خودمان می شود. اینجا تکلیف چیست؟ اگر منظور خانواده و اطرافیان، پدر و مادر و برادر و ایناست که اینها شما مکلف به همنشینی باشون هستید، نسبت بهشون هم وظیفه دارید، باید حتی تو فضای عاطفی، دستگیری، مصاحبت اینا باشید، منتها البته حفظ خودتون هم لازمه، یعنی باید بتونید خودتون رو هم از گناه حفظ کنید، ولی باید بتونید بین اینا تعادلی برقرار کنید، نه به این معنا که برای حفظ گناه، حفظ خودمون از گناه کلن دیگه حدود محکم الهی رو هم کنار بزنیم، مثلا پدر و مادرمون بی توجهی کنیم، مثلا دیگه بدتر از اویس قرن و اینا که نبوده که مادرش کافر بود، ولی اون همه احترام به مادر داشت، لذا ما مادر و پدرمون که کافر نیستن که، لذا باید بتونیم برنامه ریزی برای خودمون داشته باشیم که حدود خدا رو محترم بشماریم نسبت به پدر و مادر و خصوصا اقوام دست اولمون، مادر بزرگ، پدر بزرگ، حتی عمه و خاله و اینا، حالا کمتر ولی باز هم در واقع احترام و حدود رو محترم بشماریم. از اون طرف هم اونقدر خودمون رو در محلکه نندازیم، یه تعادلی باید بین اینها برقرار بکنید توی صحنه های مختلف با در واقع برنامه ریزی های متنوعی که دیگه بستگی داره به شرایط زندگی خودتون که باید اونجا برنامه ریزی کنید، ولی همین جاهاست که آدم رشد میکنه دیگه، دوراهی یعنی همین، از اون طرف امر داره خدا، از این طرف لغزش وجود داره، اصلا شما خیلی نگران نباشید، عالم خدا برنامه‌ریزی کرده برای همین، او خودش متوجهه که پدر و مادری که برای خیلی از ما گذاشته، پدر و مادر مثلا بعضیاشون اصلا علیه السلام نیستن، بعضیشون دیندار نیستن، بعضیشون کم دین هستن، بعضیشون کم شعور هستن، دور از جون، ما رو درک نمی‌کنن، بعضی وقتا هم بچه‌ها اینجوریان برای پدر و مادر، اینا رو خودش ملتفته، منتها اصلا صحنه‌های امتحان‌های خدا همیناست و اتفاقا سخت‌ترین‌ها و مهم‌ترین‌هاش تو خانواده است، اونجایی که تعلق از همه بیشتره، اونجایی که جای در رفتن نیست، دوستو میشه عوض کرد، همکارو عوض کرد، خونه تو جابجا کرد، مادر و پدر و برادر و خواهر که نمیشه جابجا کرد، خانواده تو که نمیتونی جابجا کنی، لذا اینجا اتفاقا صحنه های جدی مجاهده با نفسه و باید با تأمل، با دقت بررسی بکنید، راه ها رو پیدا کنید. یادتون باشه توسل و توکل، همون جوابی که تو پرسش بالا دادم، خود از خدا خواستن راهو باز میکنه، خود ایمان چهار رکن داره، توکل و تفویض و تسلیم و رضا، امرتون رو به او به او رو وکیل خودتون قرار بدید، بلکه به او تفویض کنید، تسلیم باشید، راضی باشید، بگید خدا دست من رو بگیر، این حرف زدن و مناجات با خدا و ارتباط با خدا و رفتن به سمت خدا و استعانت از خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگه تو او را میپرستیم باید از او استعانت بجوییم، اصلا این ما رو تو این دوراهی انداخته که استعانت بجوییم، که ارتباط بگیریم، که وصل بشیم، که مناجات کنیم، اصلا همه اینها بستر بنده پروریه، لذا از اینها نهراسیم، اینها رو بن‌بست ندانیم، اینها رو صحنه های رشد بدونیم، اینا سکوهای پرشه که ما برسیم به اون دوراهی که مضطر بشیم، بعد به سبب اضطرارمون، ما که مثل بچه آدم نمیریم با خدا مناجات کنیم، به سبب این اضطرارمون بریم از او بخوایم، ناله بزنیم، دست دراز کنیم به سمت آسمان، استعانت بجوییم، همین ها ما رو ارتقا میده و راه ها باز خواهد شد، از اون جایی که گمان نمی کنید، و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس تقوا پیشه کند برای او محل خروج از سختی قرار میدم، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی میگیره از اون جایی که در حسابش نمیاد، روزی شما هم میرسه از اون جایی که در حسابتون نمیاد، راه باز میشه از اون جایی که در حسابتون نمیاد، شما چیکار کنید؟ با او ببندید و صبور باشید، درست، و از تکالیفتون به سرعت عبور نکنید نسبت به اطرافیان، و البته نسبت به حفظ دینتون حساس باشید. ببینید یه خوف و رجاست، هم نگرانی نسبت به در واقع لغزش و هم امید به در واقع خداوند. خیر، ساعت کلاس از هفته آینده یک شنبه تغییر خواهد کرد، نه از شنبه، تبدیل میشه به ساعت 6، الان تا شنبه آینده هم 6:30 هست انشالله. اصلا دیروز فرمودید اراده از گرایشات و عوامل بیرونی تبعیت نمی کند، بله تأثیر میپذیرد. بستر اراده ورزی الان هم گفتم مشکل میشود، ولی اراده مستقل است. مگر امیال ما روی میزان اراده مؤثر نیست؟ امیال ما تأثیر دارن، اراده هم بر امیال تأثیر داره. چه بسا من اراده میکنم میلمو کنترل، همین الان گفتم اراده میکنم شهوتمو جمع میکنم، اراده میکنم خشممو کنترل میکنم، کزم قیز میکنم، خشممو فرو میخورم. اراده بر امیال مؤثر، امیال هم در واقع میتونه بستر اراده ورزی رو تنگ یا فراخ کنه. اثرگذار هستند ولی مستقلن هر کدوم. اینها در واقع چی هستند؟ پارامترهای مستقلی هستند. بعضی از تابعان جناب حجت الاسلام پناهیان که ارادت هم بهشون داریم، وقتی که میخوان در واقع تقوا و جهاد اکبر رو توضیح بدن، بر مبنای گرایشات توضیح میدن و آنچنان توضیح میدن که گویا اگر گرایشی برتر شد دیگه اراده قطعا پای سرش میاد. این به نظر صحیح نمیرسه، وجدان هم نمی کنیم اینجوری باشه. چه بسا گرایشی در کسی خیلی عمیق است ولی اراده از اون گرایش تبعیت نمی کنه. البته اونا بعد میان میگن یه گرایش دیگری هست، مثلا جای بحث داره، ولی ما قائل هستیم که اراده مستقله و هرچند تأثیر متقابل داره بر اعمال و گرایشات ما، ولی اراده اراده است که در واقع مختارانه میتونیم اراده ورزی کنیم. آیا قابل بررسی است که امکان داره این کلاس بعد نماز صبح ها برگزار شود؟ نه، متأسفانه شرایط بعد نماز صبح ها مهیا نیست. عذرخواهی میکنم استاد. چرا خدا در مورد نعمت‌های مادی با دعا کردن آن نعمت را می‌دهد، اما مثلا برای عاقل شدن نعمت را با دعا نمی‌دهد؟ چرا در مورد نعمت‌های مادی با دعا کردن آن نعمت را می‌دهد، اما مثلا برای عاقل شدن نعمت را با دعا نمی‌دهد؟ چرا برای عاقل شدن هم اگه دعا بکنید خدا چه بسا که عقلتون رو افزایش میده؟ اصلا خود دعا کردن یعنی حرکت در مسیر عقلانیت، چون اگر عاقل باشیم دیگر گناه نمی کنیم. تو سوالشون گفتن چون اگر عاقل باشیم دیگر گناه نمی کنیم، خدا این نعمت را نمی دهد. چرا ندهد؟ خب گناه نکنید، شما برید از خدا دعا بکنید. اصلا دعا کردن خودش یه عمله، دعا کردن خودش عمله. در قرآن میگه ادعونی استجب لکم، بعد میگه هر کس که از عبادت من رو گردان شود سیدخلون جهنم داخلین. یعنی عبادت رو با دعا مساوی میگیره. علامه طباطبایی دیگران هم گفتن اصلا نکنید، ادعونی دعا کردن رو عبادت میدونه خدا. اصلا مغز دعا عبادت، دعا و رو کردن و خواندن خداست. لذا شما همین الان هم تو صحبتان بود، لذا شما خدا رو میخوانید در مسیر عقلانیت دارید حرکت میکنید. خب عقل همونجوری که قبلا گفتیم هرچی به سمت خدا حرکت کنید، در مسیر عقل حرکت کنید، عقل بیشتری به شما میدن. بعد در نهایت عقل بیشتری بدن، باز اراده وجود داره، سطح امتحان بالا میره. اینجوری نیست که جبران دیگه گناه نمی کنی. هرچ عاقل یعنی اراده ورزی در مسیر عقل. لذا اگه عقل بیشتری هم دادن انتظار بیشتری دارن. شما هم باید بیشتر خودتون رو کنترل کنید، درست؟ و همچنان دوراهی امتحان برپاست. تو سوال اینجوری اومده که امتحانات الهی بعد از دادن نعمت عقل معنا ندارد. چرا دارد دیگه؟ گفتم عقل و اراده، درست شد؟ از عقل میاد نور میندازه، ولی جهل هم وجود داره، میاد تاریک میکنه. شمایید که باید بین عقل و جهل در واقع نگاه انتخاب بکنید. یا علی الحمدلله. این سوال آخر رو فقط جواب ندادم، انشاءالله فردا عزیزان اگه مایل بودن دوباره بپرسن. او خیلی شد واقعا، ببخشید من زیاد شد، 20 دقیقه شد، حواسم نبود. الحمدلله رب العالمین.